خصوصا این که در واقع یه سالس با حسنیت باشه،
بله،
به حقوق ایشون در واقع خدشه‌ای وارد نشه. ولی خب اکثریت قضا در واقع به این نظر هستن که حواله کرد اگر خط بخورد چک قابل انتقال نیست. و ما هم توصیه میکنیم که اگر در چنین شرایطی هستید و چنین تصمیم دارید، این کار رو انجام بدهید، کما اینکه امکان داره اختلاف نظری متعاقبا باشه.
بله.
ولی خب از لحاظ جنبه اکثریت در واقع بر این نظر هستن که با در واقع خط زدن حواله کرد، اون چه که برای در واقع صادر کننده مهم بوده، شخصیت دارنده بوده و لزوما خواسته که این چک دست فقط اون شخص باشه.
پس در واقع قانون نوشته شده و مشخصی هنوز وجود نداره.
نه، در قانون ما صراحتی نداریم که به این صورت باشه.
بله. یکی دیگه از شنونده هامون شماره 0921 انتهای شماره شون 3536 گفتن اگر چکی رو گم کنیم و فردی ناشناس بره اونو وصول کنه، آیا امکان پیگیری داریم و میشه پولو پس بگیریم؟
چک در واقع به صورت حامل بوده یا به صورت با نام بوده؟
ذکر نکردن اگر ممکنه. حالا
ببینید، چک اگر در وجه حامل باشه، طبیعتا کسی که مراجعه میکنه است و این هست که خودش در واقع زینف است. البته این باب اقامه دعوا رو نمیبنده و میتونید در واقع میتونن اقامه دعوا داشته باشن، اثبات بکنن که این چک در ید اونها بوده و برای اونها بوده و مفقود شده و ایشون هم که در واقع چک رو دریافت که در واقع پیدا کردن، زینف در چک نیستن و دعوایی رو اقامه بکنه. از اونجایی که استحقاق مبلغ چک رو نداشتن و دریافت کردن، میتونن اون رو از طریق قضایی و از طریق صدور حکم قضایی در واقع اینو مسترد بکنن.
البته بانک ها فکر میکنم در واقع قوانینی دارن که شما چکتون رو مسدود بکنید اگر خدای نکرده گم بشه، بلافاصله
بله، مراجعه که به هر حال چیزی است که شما میگن ظاهرا وصول کرد.
بله، وصول شده.
بله، وصول که شده باشه طبیعتا دیگه به قول معروف نوشدارو بعد از مرگ سهراب هست دیگه.
بله.
مقرره‌ای که هست بعد از قانون چک ما مقرره‌ای داریم که می توانید در موردی که چک در واقع نسبت به اون خیانت در امانت شده، سرقت شده یا مفقود شده، به بانک دستور عدم پرداخت رو بدید. البته در این گونه موارد هم حتما باید حساب شما در واقع از لحاظ مالی پر باشه تا سقف اون مبلغ چک.
بله.
پول رو در واقع بانک مسدود خواهد کرد. ظرف در واقع 14 روز شما میتونید اقامه دعوا داشته باشید و گواهی اقامه دعوا رو به بانک ارائه بدید و در واقع تا زمانی که دادگاه تعیین تکلیف کرده اون پول مسدود خواهد بود تا دادگاه تعیین تکلیف بکنه.
پس این خیلی بهتر هست، امنیت بیشتری داره که در معاملات در واقع طرف مقابل اسمش مشخصاتش کامل نوشته بشه. بعضی ها حتی آقای دکتر من دیدم بابت پرداخت هم می‌نویسن.
خب ببینید، اون بیانگر در واقع رابطه حقوقی منشأ اون چک هست. مثلا بابت خرید خودرو، بابت خرید منزل، بابت خرید مثلا کالای فلان، این نشون میده که در واقع اون رابطه حقوقی پایه اون چک چی بوده که بعدها اگر مناقشه ای رابطه به اون اصل معامله دارن، بتوانن در دادگاه استناد بکنن که این چک مربوط به در واقع این معامله بوده.
بله، درسته. ممنونم از توضیحاتتون. باز هم همراه شما هستم با ادامه برنامه پرونده. شنونده پرونده از رادیو فرهنگ هستید. هلوش 10 دقیقه دیگه فرصت دارید تا سوالهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. باز هم سری میزنم به پیمک ها. اما آقای دکتر ممنون میشم در مورد نحوه پر کردن صحیح چک که امنیت بیشتری داشته بفرمایید. قطعا توی هر کاری ما بخوایم بهترین رو انجام بدیم امکانش هست. هر کاری که ما بخوایم انجام بدیم، روشی رو بخوایم اتخاذ بکنیم که بهترین روش باشه، امن‌ترین روش باشه، چی کار باید بکنیم در مورد پر کردن چک امنیت بیشتری داشته باشه؟
بله، ببینید، شما در مورد چک، خب طبیعتاً چند تا اتفاق امکان داره راجع به چک بیفته. این که هست که مبالغش امکان داره جعل بشود یا خدمت شما عرض بکنم امضاها جعل بشه. اون چه که به عنوان دقایق تحریر چک باید مد نظر باشه این هست که حتما در نگارش در واقع مبالغ چک دقت داشته باشن که چه از لحاظ حروف و چه از لحاظ در واقع عدد مبالغ دقیق و درستی باشه.
بله.
چه بهتر هست که در قسمت نگارش در واقع به صورت حروف حتما در واقع معادل تومان اون رو قید بکنن.
بله.
و بعد از اینکه چک رو نگارش کردن حتما از یک در واقع چسب برای اینکه روی اون قسمت نوشته شده بچسبونن که بعداً امکان جعل رو عدد و در واقع رقم ها نباشه.
بله.
و همچنین در مورد اینکه احیانا خط خوردگی در متن چک به وجود اومد حتما در زهر چک در واقع اون عبارت صحیحش رو بنویسن و پشت چک رو در واقع امضا بکنن. خب اتفاقاتی که در مورد چک هست بیشتر جنبه های در واقع جعل چک هست.
بله.
امضاها بعضن جعل می شود یا زهر چک در واقع امضای جعلی زده میشه یا در متن چک در واقع دست میبرند و چک های اشخاصی که در واقع معتبر هستن و میدونن در حساب بانکیشون مبالغ قابل توجهی هست در واقع با جعل در واقع نوشته ها میان و اون عدد رو کم و زیاد میکنن و به نوعی در واقع موضوع تالیفاست خواهد داشت. لذا آنچه رو که در تحریر در واقع چک باید توجه بشود خصوصا در واقع تحریر درست و بعد از اون در واقع استفاده از چسب‌های کاغذی برای چسب کاغذ که برای روی نوشته‌ها استفاده می‌شه.
همین چسب‌های شیشه‌ای معمولی. بلد. دیگه. بله. اون دیگه امکان جعل رو
امکان جعل در واقع اگه بخواد در واقع جعل بکنه ناگزیر هست که این رو برداره و زمانی که می‌خواد برداره طبیعتاً اون بافت کاغذ هم باهاش کنده خواهد شد و متوجه خواهند شد که در واقع این
تغییر صفر که نمی‌رسه ولی خب باز حالا یه مقدار پیشگیرانه است دیگه.
بله. در واقع امکان داره که به نوعی در واقع اون بافت‌های کاغذ در واقع دستکاری می‌شود خصوصا در مواردی که کارشناسی میشه اینها در واقع مشخص خواهش. در مورد این که حالا چک رو بدون تاریخ صادر می‌کنید و خوب هست که در یک قراردادی در یک صورت مجلس دیگری اشاره به شماره در واقع اون چک بکنید و اینکه بنویسید که این چک به صورت بدون تاریخ تحویل داده شده است که بعدها از جنبه های کیفری هم جلوگیری بشود که سوء استفاده ای از این جهت نشه.
من دیدم روی تاریخ چک هم در واقع هم به عدد می نویسن و هم به حروف.
بله.
که اون هم دست برده نشه ولی بهتر هست روی تاریخ هم که چسبم
بله.
خورده بشه.
بله. هر چند که در واقع شما به صورت خودکار در واقع تحریر می کنید بهتر هست که به صورت یک چسب شیشه ای روش چسبونده بشه و که امکان سوء استفاده نباشه. ولی خب بعضا پیش میاد شما چکایی رو بابت ضمانت میدید و کسی که در واقع اون چک رو میخواد بپذیره معمولا اصرار داره که در متن چک نوشته نشود به عنوان ضمانت. ولی خوب هست که در واقع به عنوان رسید تحویل که چک رو تحویل میدهید یا به عنوان صورت مجلسی این رو بنویسن که این چک بابت ضمانت بوده و در واقع بدون تاریخ تحویل دارنده شده.
یه دونه از این چسبای پهن که حالا مربوط به کارتون هست کل چک رو فضای چک
ضرورتی نداره. معمولا هم استفاده نمیشود. همون چسبای شیشه که برای استفاده کاغذ هست اونا کفایت
میکنه. در مورد چک ضمانت سوالی کردن که از شنونده هامون گفتن اگر چکی جایی به عنوان ضمانت بذاریم و پشت چک ذکر بشه بابت ضمانت و در زمان اتمام چک اون چک رو طلب بکنیم و بهمون ندن آیا راهی برای پس گرفتن هست یا اگر اون فرد ادعای دروغین خسارت کنه تکلیف چیه در حالی که خسارتی وارد نشده؟
ببینید تمام چک هایی رو که شما به صورت ضمانت میدید اگه در قید شده در اون که خب مشخص هست بابت ضمانت هست ولی یه روش دیگری که در واقع به نوعی محاکم میتونن احراز بکنن به طور تلویحی و به طور ضمنی که این چک در واقع چکی بوده بابت ضمانت شما به محض اینکه تعهدات شما تمام شد یک اظهارنامه‌ای رو به تاریخ همون روز می‌نویسید و ارسال می‌کنید به در واقع دارنده یه چک که آقا من تعهدات خودم رو انجام دادن لذا این چک رو به من برگردانید.
بله.
اون تاریخی که شما در واقع اظهارنامه شما ثبت خواهد شد بیانگر این هست که این چک در واقع به صورت ضمانت بوده. بعدا هر تاریخی در اون درج بشود با توجه به تقدم در واقع ابلاغ اظهارنامه شما نشون خواهد داد که این چک در واقع بدون تاریخ بوده و بعدها تاریخ خورده لذا از جهت کیفری در واقع این موضوع منتفی خواهد شد. اما در باب این که حالا ما چکی رو بابت ضمانت دادیم و طرف مسترد نمی‌کنه، خب راهش این هست که در واقع اگر تعهدات شما انجام شده باشد دیگه بیش از اون توجیهی نداشته باشه طبیعتاً این چک در ید در واقع دارنده به عنوان امانت هست.
بله.
لذا شما مال امانی رو باید اولا مطالبه بکنید و راهکار در واقع قانونیش هم این هست که شما یک اظهارنامه رسمی از طریق در واقع محاکم دادگستری برای اونها ارسال میکنید که امروز این رو در واقع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میدن و لاشه چک رو ازشون مطالبه میکنید. اگر چنانچه در واقع ایشون تمکین نکرد میتوانید در واقع نسبت به طرح دعوای حقوقی برای استرداد لاشه چک اقدام بکنید و دادگاه رسیدگی خواهد کرد. چنانچه تعهدات شما انجام شده باشه و موجبی برای این نباشه که چک در گرد در واقع دارنده باقی مونده باشه، میاد و در واقع حکمی رو با این مضمون صادر خواهد کرد که ایشون لاشه چک رو به شما مسترد بکنه.
بله، شنونده دیگرمون 0914 انتهای شمارهشون 2565 هست و گفتن که چک های بانکی که در معاملات انجام میشه خب چک های معتبری هست، اما آیا و اکثرا هم آقای دکتر به صورت در واقع تایپی هست. بله. خیلی محکم هست. آیا این چک ها تقلبیش هم وجود داره؟ چطور میتونیم در معامله ای مثلا خرید خودرو، فروش خودرو در واقع اعتماد بکنیم و این چک رو بگیریم؟
ببینید، در مورد چک های بین بانکی یا چک های بانکی که در واقع مرسوم هست و در معاملات در واقع استفاده می کنند، این چک ها اصولا چک های معتبری هستند، ولی در این حال نمیتونیم در واقع انکار بکنیم که نسبت به اونها جعل صورت نخواهد گرفت. به همین خاطر هم هست که در واقع قانون صرفا نسبت به این گونه چک ها فقط ادعای جعل رو مسموم میدونه.
میدونید آقای دکتر، مثلا تو همون مراکز خرید و فروش خودرو شما میرید خودروتون رو میفروشید و یک چک دریافت میکنید، سند خودرو قطعی دیگه به نام میزنید و بعدش حالا میرید بانک، یا موقع خدایی نکرد اونجا مثلا میگن چک اصلا از
بهترین کار نیست که همون بانک صادر کننده یک استعلام شما داشته باشید، به صورت تلفنی هم که شده استعلام بکنید که این چک در واقع از اون بانک صادر شده است یا نه. ولی خب خیلی مواردش در واقع کم هست. در این حال باید اون دقت ها رو داشته باشن که حالا بعضا اشخاصی که در واقع معامله میکنن اعتبار شخص بسیار مهم هست که این آدم آدم متقلبی هست یا نه، ولی نسبت به این گونه چک ها بله امکان جعل وجود داره و در واقع باید محتاطانه نسبت به اون هم.
بهترین راهش همون تلفن کردن به
بله یک استعلام از بانک صادر کنندش.
بله، نکته خیلی خوبی بود، ممنونم ازتون. 0937 انتهای شمارهشون 4214 هست، گفتن بنده باری رو به شخصی فروختن و ایشون چکی دادن به من و بلافاصله رفتن اعلام مفقودی در دادسرا کردن، الان باید چیکار کنم؟
چکی رو در واقع خودش در واقع صادر نکرده.
نه ایشون
دارنده چک بود.
بله، دارنده چک هستن.
زهر چک رو هم امضا نکردن.
بله.
ببینید دو حالت هست. اگر زهر چک رو ایشون امضا کرده باشد که در واقع به این معناست ایشون چک رو انتقال داده، اینجا زهرنویس هست، لذا اعلام مفقودی دیگه موضوعیت نداره.
بله.
و در این باب اگر ضرر و زیانی هم به دارنده در واقع سالس که آخرین دارنده هست وارد بشه، میتونه در واقع مطالبه بکنه و ایشون هم بعد از عهده خسارتشون بر بیاد. اما چنانچه در وجه حامل بوده باشه و در واقع زهر چک هم امضای این شخص نداشته باشه، طبیعتاً با توجه به اینکه دادگاه بانک در واقع نسبت به مسدود کردن چک اقدام خواهد کرد، ناگزیر هستن که دادخواستی رو به دادگاه صالحه بدن و پس از رسیدگی دادگاه و صحت و سقم موضوع در واقع حکمی مشعر بر این که در واقع میتوانن وجه اون چک رو وصول بکنن یا خیر، در واقع دادگاه حکم صادر خواهد کرد و میتونن مطابق در واقع حکم دادگاه اقدام بکنن.
بله، بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید در این برنامه و حضور داشتید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از لطف شما، امیدوارم که در واقع مطالب مفید و فایده باشه.
قطعاً مفید بود. خیلی لطف کرد، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا
نگهدارتون.
از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم. برنامه پرونده امروز به منظور بالا بردن فرهنگ عمومی استفاده از چک بود. امیدوارم که مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه تشکر میکنم از همراهیتون. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. پرونده رادیو فرهنگ.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ به مدت 15 دقیقه سفر به شعر رو بشنوید.
سفر به شعر.
به نام خدا. سلام بر شما شنونده های ارجمند رادیو فرهنگ. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه این توفیق نصیب ما شده که با برنامه سفر به شعر با شما عزیزان همسفر بشیم و در وادی شعر و ادبیات گشت و گذاری داشته باشیم. ابوالفضل پاشا کارشناس مجری این برنامه و موضوع امروز ما معرفی شاعران نوپرداز معاصره که در این نوبت می‌پردازیم به زندگی و شعر نصرت رحمانی.
ای سنگ فرش راه که شب‌های بی سحر تکبوسه های پای مرا نوش کرده ای، ای سنگ فرش راه که در تلخی سکوت آواز گام های مرا گوش کرده ای. هر ره گذر زروی تو بگذشت و دور شد، جز من که سال هاست کنار تو ماندم. بر روی سنگ های تو با پای خسته آب عمری به خیر پیکر خود را کشندم. ای سنگ فرش هیچ در این تیر شام جرف، آواز آشنای کسی را شنیده ای؟ در جستجوی او به کجا تن کشم دگر؟ ای سنگ فرش گم شده ام را ندیده ای؟
عزیزان همدل، شعری که به اتفاق شنیدیم از سروده های نصرت رحمانی از شاعران نوپرداز معاصر بود که کارشناس محترم برنامه خانم فاطمی تارومی شاعر و محقق به زیبایی برامون خوندن. خانم تارومی سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
بزرگواری، تشکر میکنم. نصرت رحمانی شاعریه که بسیاری از مخاطبا میشناسنش به خاطر اهمیتی که در شعر معاصر داره. به هر حال جزء عمده شاعرانیه که عناصر شهری رو به خوبی وارد شعر کرد و از این بابت تأثیر گذاشت روی شاعران بعد از خودش. در سال 1308 هم در تهران به دنیا آمده و زندگی نامش رو هم زحمت میدیم به شما خانم تارومی طبق روال معمول برنامه ها و بعد میپردازیم به ویژگی های شعرش. استدعا دارم.
بسیار خوب، همطور که شما فرمودین نصرت رحمانی در تهران متولد میشه و پس از اینکه تحصیلاتش رو در دبیرستان ادیب میگذرونه چند سالی رو در وزارت پست و تلگراف کار میکنه و پس از اون در مجلات هفتگی مثل مجلات فردوسی، تهران مصور، سپید و سیاه و امید ایران فعالیت ادبی میکنه. نصرت رحمانی از آغاز دهه 20 تقریبا سرودن شعر رو آغاز میکنه و در دهه 30 به مرز شهرت میرسه. علاوه بر سرودن شعر، گهگاه داستان نویسی هم میکنه و با نام مستعار لولی و ترمه در مجلات هفتگی آثارش رو منتشر میکنه. نصرت رحمانی از نسل شاعرانیه که در دهه 50 شعر معاصر ایران حضوری فعال داشته. از نخستین شاعران عصر ماست که در واقع به جرأت میتونیم بگیم که زبان مردم کوچه بازار رو وارد شعر میکنه. زنده یاد نصرت رحمانی، سالهای آخر عمر خودش رو در رشت سپری میکنه و در سال 1379 چشم از جهان فرو میبنده.
بله ممنونم. جا داره که به کتابهاش هم اشاره بکنیم. خانم تارمی کوچ در سال 33، یعنی اولین کتابش بود که اتفاقا نیما هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشت، یعنی اهمیت این شاعر به قدری بود که نیمای بزرگ مقدمه بر کتابش نوشت. کویر در سال 33 بازم، البته بعدها این دو کتاب در یک مجلد هم به اسم کوچ و کویر منتشر شد. ترمه، میاد در لجن، حریق باد، درو که در واقع گزیده شعرهاشه از کتابهای قبلی، و بعد هم کتابهایی که از این شاعر بعد از انقلاب منتشر شد، مثل شمشیر معشوقه قلم، پیاله دور دگر زد و در جنگ باد. تشکر میکنم از شما بار دیگه. برنامه ما ادامه خواهد داشت و از شنونده‌های عزیز خواهش میکنم همراهیشون رو همچنان با ما پی بگیرن. شنوندگان عزیز، برنامه سفر به شعر رو میشنوید از رادیو فرهنگ. موضوع امروز ما معرفی شاعران نوپرداز معاصره که در این نوبت زندگی و شعر نصرت رحمانی رو مد نظر قرار دادیم. به بهانه این مرور همکلام شدم با خانم فاطمه تارمی، شاعر و محقق، که در استودیو حضور دارن. خانم تارمی در قسمت نخست برنامه به اتفاق شما و در همراهی با شنوندگان عزیزمون مروری داشتیم در زندگی این شاعر، و الان هم طبق روال برنامه های سفر به شعر میپردازیم به ویژگی های شعرش. استدعا دارم.
همطور که شما فرمودین، نصرت رحمانی آثار بسیاری رو در پرونده کاری خودش داره و حدود 14 عنوان کتاب رو از دهه 30 تا دهه 80 به چاپ میرسونه. آخرین کار در واقع نصرت رحمانی کتاب بیوه سیاه که شعرهای چاپ نشده این نصرت هست و پسرش آرش رحمانی اون رو به چاپ میرسونه. ویژگی های شعری نصرت رحمانی به نظر میرسه که اگر ما از کتاب کوچ، همطور که شما فرمودین نیمه بزرگ درش مقدمه در واقع نگاشته، بررسی بکنیم، به نگاه های تازه از ویژگی های شعر نصرت رحمانی خواهیم رسید. این مجموعه کوچ در حالی نگاشته شد که جامعه در واقع فضای بعد از کودتای 28 مرداد رو سپری می‌کرد و شاعران نوعی سردرگمی و سرخوردگی، در واقع فرو رفتگی در خودشون رو داشتن و هر کدوم سعی می‌کردن به نحوی با زبان استعاریشون در واقع در شعر این سرخوردگی رو به مخاطب برسونن. اما نصرت رحمانی در واقع اومد خود جامعه رو وارد شعر کرد، مردم جامعه. مهمترین اتفاق زندگی نصرت در واقع در همین کتاب کوچش رخ میده و مهمترین ویژگی های شعری هم در همین کتاب هست. خب نیمای بزرگ برش مقدمه می نویسه و در این مقدمه آورده که آن چیزهایی که در زندگی هست و در شعر دیگران سایه ای از خود نشان می دهد، در شعر نصرت رحمانی به وضوح دیده می شه. اگر این جرأت رو دیگران نپسندیدند، برای شما عیب نیست. از اینکه اشعار شما به بهانه اوزان آزاد وزن رو از دست نداده و دست به شلوغی نزده، قابل این است که گفته شود تجدد در شعرهای شما با متانت انجام گرفته. در واقع نصرت رحمانی هیچگاه در نحوه سرودن شعرش به نوعی خطر نکرده اینکه بی‌محابا حرفی رو در شعرش بزنه. به آنچه که میگفته در شعر یقین داشته. شاید این دلیلی باشه بر اینکه شعرش در واقع از زندگیش جلوتر بوده. بسیار نصرت رحمانی شاعر بوده در این حوزه به تعبیر بسیاری از منتقدان. خب کلماتی رو وارد شعر میکنه که تا اون موقع کمتر شاعری این جسارت رو داشته تا اونها رو در شعرش بیاره و با مخاطبانش گفتگو بکنه.
بله، مخصوصا اینکه این کلمات با خیال پردازی بسیار قوی از سمت شاعر آمیخته بود. مثلا شعری داره که اینجوری شروع میشه: مهتاب میچکید ز دندان ابرها، ره چون تناب بسته تن دشت خفته را. ببینید دقیقا این خیال پردازی مثل یک فیلمی که مقابل دیدگان مخاطب قرار بگیره نقش آفرینی میکنه تمام این شخصیت ها یا کاراکتر های داستانی، و در این حال همراه با اون کلمات و اون در واقع برداشتی که از جامعه داره میبینیم که به خوبی در اختیار مخاطب قرار میگیره. یا مثلا فرض فرمایید نگاه به عناصر که شما هم به درستی اشاره کردید، عناصر زندگی مثل سقاخانه، مثل نمیدونم پیاده رو، مثل خیلی از عناصری که در شهر وجود داره و تا قبل از اون شاعران یک مقدار کمتر جرأت کرده بودن سراغش برن، با بهره‌گیری از خیال پردازی خاص خودش نصرت رحمانی میاد اینها رو جا میده تو شعرش.
بله درست میفرمایید. نصرت رحمانی از معدود شاعرایی بوده که با تمام وجودش به زعم بسیاری از منتقدان و صاحب نظران شاعر بوده. کسانی که ایشون رو دیدن معتقدند که تفکیک هیچ لحظه ای از زندگی نصرت رحمانی از شعرهاش ممکن نیست. حتی گاه به نظر میسر که خود نصرت رحمانی در شاعرانگی از شعرش جلوتر میزنه. رحمانی چه در اون سالهای جوانی و چه در دهه آخر عمرش که در رشت زندگی میکرده فارغ از نامش زیست میکرده. در واقع شعرهاش رحمانی رو معرفی میکردن تا زندگی فردی و شخصی رحمانی.
بله، من به این نکته هم در زندگیش اشاره کنم که به هر حال در دوره‌ای که به روزنامه نگاری یا اصطلاحاً ژورنالیسم توجه داشت، نکاتی رو به شکل پاورقی یا به شکل دنباله‌دار مینوشت که اینها بعدها به شکل کتاب هم در اومد به اسم مردی که در غبار گم شد، که البته نصرت رحمانی هیچ وقت به این کتاب یا آثاری از این دست به لحاظ جدی توجه نمیکرد. حتی در مقدمه این کتاب نوشته که ای خواننده عزیز یا ای خواننده گرامی، من برای این جور چیزها ارزش هنری قائل نیستم و اگر تو ارزش هنری قائلی متاسفم که نمیتونم هدیه تو رو قبول کنم. نقل به مضمون البته کردم. خانم تارمی، از همراهی شما و از حضورتون در این برنامه بسیار ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما سپاسگزارم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشی.
شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما یار و همراه بودید. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.